چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه آینده شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین پایان یافت. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب صدور حکم اعدام برای شیخ النمر هشدار داد. و شورای امنیت از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با ابولا سریع‌تر عمل کند. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی. هشتمین دور این مذاکرات پس از 1 جلسه 1 ساعته بعد از ظهر روز پنجشنبه در وین پایان یافت. این جلسه به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف با حضور کاترین اشتون بیش از 6 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. طرفین این مذاکرات ضمن تاکید بر پیچیده و دشوار بودن آن در خصوص دست یافتن به نتیجه تا مهلت مقرر 3 آذر ماه ابراز امیدواری کردند. بر اساس گزارش‌ها عمده اختلاف‌ها بر سر میزان غنی‌سازی و جدول زمانبندی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران است. ایالات متحده آمریکا میگوید با آنکه در جریان مذاکرات فعلی وین پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما این کشور همچنان مصر است که موعد مقرر تمدید نشود و جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی تا 3 آذر ماه توافقنامه جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های آگاه وزارت امور خارجه آمریکا پس از مذاکره 6 ساعته جان کری و محمد جواد ظریف گفته است که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا صحبتی از تمدید مهلت مقرر نشده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از خاورمیانه. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب حکم اعدام شیخ النمر هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور حکم اعدام برای شیخ نمر النمر روحانی شیعه سعودی به خبرگزاری تسنیم گفت اگر این خبر صحت داشته باشد، این مسئله قطعاً واکنش‌های تند و تأثیرات مهم و شگرفی در پی خواهد داشت. خبرگزاری ها خبر محکومیت شیخ نمر النمر را روز چهارشنبه به نقل از توییتر برادر او گزارش کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، عفو بین‌الملل همین حکم را تکان دهنده توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. بر اساس همین گزارش، چهارشنبه شب هزاران نفر از مردم در شهر قطیف در عربستان سعودی در حمایت از شیخ نمر به خیابان‌ها آمدند. این روحانی شیعه 54 ساله در تابستان سال 2012 میلادی در پی تظاهرات شیعیان بازداشت و زندانی شد. و اما بپردازیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری‌ها میان داعش و نیروهای ائتلاف. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف، داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. ادریس حسن، یکی از مسئولان شهر کوبانی، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بود و نیروهای داعش را عقب نشاند. به گفته او، داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شد. از سوی دیگر، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شب چهارشنبه گفت در منطقه کوبانی تا به حال صدها تن از نیروهای داعش در حملات هوایی کشته شدند. انور مسلم رئیس شورای شهر کوبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که هزاران تن از شهروندان کرد سوری همچنان در شهر کوبانی در محاصره هستند. به گزارش خبرگزاری ترکیه دوغان، هنوز حدود 2000 تن از ساکنان شهر کوبانی در این شهر تحت محاصره ماندند و راه خروج ندارند. آقای مسلم در صحبت‌های خود از دولت ترکیه خواست تا با ایجاد معبری انسان دوستانه به خروج این افراد و انتقالشان به ترکیه کمک کند. جان آلن، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به ائتلاف مبارزه با داعش، میگوید که ایالات متحده تنها برای مقاصد بشردوستانه به نواحی اطراف کوبانی در شمال سوریه حمله میکند. او در این حال خاطر نشان کرد که هدف از حملات به استان انبار در عراق گرفتن ابتکار عمل رزمی از نیروهای داعش است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با بیماری ابولا سریع‌تر عمل کند. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رهبران اروپا و آمریکا اتفاق نظر دارند که بیماری ابولا جدی‌ترین وضعیت اضطراری را برای بهداشت جهانی ایجاد کرده و نیاز است برای کنترل آن اقداماتی فوری انجام شود. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید شمار قربانیان این بیماری هر سه هفته دو برابر می‌شود و این می‌تواند طی هفته‌های آینده وضعیتی وخیم ایجاد کند. بیماری ابولا که بیشتر در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالیون در غرب آفریقا گسترش یافته، تاکنون حدود 4500 قربانی بر جای گذاشته. در همین ارتباط رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و مدیر علمی شرکت دارویی IBT که بیش از 14 ساله بر روی این ویروس تحقیق میکنه. ابتدا از آقای امان درباره پیشرفت جامعه پزشکی برای تولید واکسن و یافتن راهی برای درمان این بیماری پرسیده. محمد جواد امان در واشنگتن.
الان ما زیاد دور نیستیم از اون نقطه‌ای که بتونیم بگیم که یک داروی واکسنی برای ایبولا داشته باشیم. تصور من این هستش که یه چیزی در حدود یک تا دو سال دیگه طول میکشه تا یک واکسنی آماده باشه برای استفاده در مقیاس وسیع، البته در استفاده در مقیاس محدودتر برای تحقیقات کلینیکی تو همین چند ماه آینده انجام خواهد شد. داروهای مختلفی هم هستن که در واقع کاندیدا هستن برای استفاده علیه ایبولا و چند تا از اینا هم در مورد بعضی از این بیمارا تست شده. مشکلی که برای این داروها هست اینه که تولیدش مقدار مشکله و زمان میبره و متاسفانه الان توی این اپیدمی که هستش ما به نوعی در مسابقه با زمان هستیم. فکر نمی‌کنم که داروهایی که وجود داره بتونه تاثیر خیلی تعیین کننده الان برای جلوگیری از گسترش این اپیدمی نقش مهمی بازی بکنه. احتمالاً این داروها توی این اپیدمی آزمایش خواهند شد ولی استفاده مؤثر اونها برای اپیدمی آینده خواهد.
اما آیا امان در این فاصله یک تا دو ساله‌ای که شما پیشبینی میکنید برای داشتن یک واکسن همگانی چقدر امکان داره که این بیماری گسترش پیدا بکنه و دامنه اون از آفریقا بخواد به خاورمیانه هم کشیده بشه؟
به هر حال گسترش که الان پیدا کرده و این نشون میده که این خطر در واقع وجود داره. منتها احتمالاً این مواردی که ایبولا خارج از قاره آفریقا یا خارج از اون سه کشوری که مرکز اصلیش هستن دیده شد همچنان محدود خواهد موند، به خاطر اینکه اون کشورها به هر حال یک سری تدابیری خواهند اندیشید برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود بیماران به کشور و وقتی هم که وارد میشن سری تدابیری هستش که انجام میشه برای جلوگیری از گسترشش. یعنی ممکنه که اینجا و اونجا مسافری بره از این کشورهای آفریقایی و این ویروس رو با خودش ببره اونجا و شاید چند نفری رو هم در کشورهای دیگه مبتلا بکنه به بیماری. اما اینجور اپیدمی‌های کوچیک خیلی قابل کنترل هست، چون که به محض اینکه بیمار رو ایزوله بکنید و تو قرنطینه قرار بدید میتونید اون چرخه اپیدمی رو ببرین. اگر برای خاورمیانه صحبت میکنین، نگرانی بیشتر برای کشورهایی هستش که وضعیت بهداشت عمومیشون خیلی ضعیفه. من فکر میکنم مثلا کشوری مثل ایران توانایی زیادی داره برای اینکه جلوگیری بکنه از احتمال گسترش همچین بیماری اگر بیماری با این ویروس وارد کشور بشه. ولی خب کشورهای ضعیفتری هستن مثل افغانستان، پاکستان که اینها چه خطری احتمالاً بزرگتر است. ولی من فکر نمی‌کنم که امکان یه اپیدمی بزرگ در کشورهای خارج از آفریقا وجود داشته باشه در آینده نزدیک.
آیا دکتر امان، برخی از کشورها اعلام کردند که پس از تمام شدن سفر حج با کنترل درجه حرارت بدن بیماران تونستن متوجه بشن که هیچ بیمار مبتلا به ابولایی وارد کشور اونها نشده. آیا صرفاً با کنترل دمای بدن افراد میشه متوجه شد که اونها مبتلا به ابولا هستند یا نه، و یا امکانات و تجهیزات پیشرفته تری رو باید مورد توجه قرار داد؟
اگه که بخوام برای تشخیص بریم، نه، تکنولوژی باید مقدار پیشرفته‌تر از اون باشه. این متد الان وجود داره و خیلی مهمه برای این کشورها که به هر حال حداقل تو هر کشوری یک دونه آزمایشگاه وجود داشته باشه که بتونه با اطمینان کامل این بیماری رو تشخیص بده، که این در واقع وظیفه مقامات بهداشتی این کشورهاست که این چاره‌ای براش فکر بکنن و این گونه آزمایشگاه رو درست بکنن در کشور خودشون. اما به هر حال اندازه‌گیری دمای بدن همیشه یک راه خیلی کوتاه و ساده هست برای اینکه شاید بعضی از این مواردی رو که ممکنه برای یک کشور بیشتر بتونن پیدا بکنن. تکنیکایی که الان وجود داره برای تست آزمایشگاهی پیچیده‌تر از اونه که بشه توی فرودگاه انجام داد. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که تستایی به وجود بیادش که بتونه در عرض زمان خیلی کوتاه، مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت، بیماری رو تشخیص بده. این کار داره انجام میشه، تلاش زیادی در حال انجام هستش. خود ما هم اتفاقا روی این کار میکنیم. فکر میکنم شاید مثلا 6 ماه دیگه یه همچین تستی وجود داشته باشه، ولی تا اون موقع چاره‌ای نیست جز این که بر اساس دمای بدن حرکت بکنه. اما واقعا راه جلوگیری از گسترش بیماری این نیستش که ما در کشورهای دیگه دنیا اینجا و اونجا سعی بکنیم افراد رو تست بکنیم و امیدوار باشیم که همه موارد رو بتونیم پیدا بکنیم. راهش در واقع این هست که اپیدمی رو تو خود کشورهای مبدأ روش گرفته بشه. این تو این زمینه کار خیلی زیادی داره انجام میشه، ولی کار بسیار بزرگی است و دشوار.
محمد جواد امان بود، میکروبیولوژیست و مدیر علمی شرکت دارویی IBT که از واشنگتن با ما گفتگو میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه از سیاست‌گذاری نفتی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که ایران نگران کاهش بهای نفت نیست و میتونه با این رویداد کنار بیاد. میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در همین ارتباط.
من فکر میکنم که این ارزیابی در تضاد هست با واکنشی که این روزا دیده میشه در محافل کارشناسی ایران نسبت به سقوط بهای نفت. میدونیم که بودجه جمهوری اسلامی همچنان وابستگی زیادی داره به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت. در بودجه سال جاری بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران $100 در نظر گرفته شده، حدود $16 بالاتر از قیمت فعلی اون، و اگر سقوط نفت همچنان ادامه پیدا بکنه کسری بودجه 1393 بیشتر و بیشتر هم میشه. به علاوه همین روزها دولت حسن روحانی سرگرم تدارک لایحه بودجه 1394 هست و با توجه به واقعیت‌های بازار نفت مجبور خواهد شد قیمت این کالا رو حدود $80 یا حتی کمتر در نظر بگیره و در این صورت چاره‌ای نخواهد داشت جز ارائه یک بودجه به شدت انقباضی برای سال آینده. از طرف دیگه به دلیل کاهش قیمت نفت بهای محصولات پتروشیمی هم که جای مهمی داره در صادرات ایران به همون اندازه افت کرده و این هم ضرر دیگری هست برای اقتصاد کشور.
آقای خاوند، دولت حسن روحانی چگونه میتونه با پیامدهای ناشی از سقوط قیمت نفت مقابله کنه؟
یکی از راه حل‌ها مثل همیشه در چنین مواقعی تلاش برای تقویت انضباط مالی هست و کاهش هزینه‌های غیر ضروری. برداشت از صندوق توسعه ملی یکی دیگه از راه حل‌هاست، هرچند موجودی این صندوق قابل ملاحظه نیست و مجلس هم باید با چنین برداشتی موافقت بکنه، ولی مؤثرترین عاملی که میتونه به دولت روحانی در عبور از این گذرگاه تنگ کمک بکنه دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در آذر ماه آینده. اگر این توافق حاصل بشه بخش بیشتری از دارایی‌های بلوک شده ایران در خارج به خزانه‌داری جمهوری اسلامی برمیگرده. به علاوه پویایی ناشی از چنین رویدادی که میتونه راه رو باز بکنه از جمله برای صدور حجم بیشتری نفت و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کافی خواهد بود برای جبران کاهش قیمت نفت.
رویترز به نقل از یک منبع مطلع از سیاست نفتی ایران می نویسه با افزایش قیمت دلار در بازار جهانی ارز زیان ناشی از کاهش قیمت نفت جبران میشه. چه ارتباطی است به نظر شما بین افزایش دلار و بهای نفت؟
در مبادلات نفتی دلار حرف اول رو میزنه و صادرکننده های این کالا پول حاصل از صدور نفتشون رو عمدتاً به دلار دریافت میکنند. در حال حاضر ما شاهد تقویت دلار هستیم در مقابل سایر ارزها. منظور خبرگزاری رویترز این هست که هرچند قیمت نفت سقوط کرده، ولی همزمان دلارهای نفتی هم قدرت خرید بیشتری پیدا کرده. این حرف تا اندازه‌ای درسته، ولی تقویت دلار هنوز انقدر نیست که بتونه زیان ناشی از سقوط بهای نفت رو جبران بکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که از پاریس با ما گفتگو کرده بود. همراه ما باشید و لذت ببرید از موزیک‌های روز ایرانی.